أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. در این کریمه مطالبی بود که بعضی از اونها به عرض رسید به دو مطلب مهم مونده و اون دو مطلب یکی عبارت از تلاش کافران بر این است که مسلمین را از اسلام باز دارند و اسلام را از اونها بگیرند، مطلب دوم حبس اعمال کافران است، یعنی ارتداد مایه حبس. اما مقام اول بحث که تلاش کافران بر این است که مکتب را از انسان بگیرند، این همون طوری که از این کلمه استفاده می شود از آیات دیگر هم به خوبی بر می آید که جنگ مشکین با مؤمنین در اون ایمان و کفر است، سخن از سرزمین و منابع طبیعی و امثال ذالک نیست مگر به تبع. آیه 109 همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت این بود که ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن، علاقه بسیاری از اهل کتاب این از شما کافر بشوید، چون بعض اهل کتاب را قرآن با عظمت ستود که من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، گروه کمی از اهل کتاب را به ایمان ستود، اونها همونهایی بودن که ایمان آوردند و منصفانه برخورد کردند، وگرنه اکثری اهل کتاب از یهودی ها و ترسایان علاقه اونها این است که شما را از دین برگردانند و کافر بشوید. ود کثیر من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، منشأ این کار هم حسد است، حسدن من عند انفسهم، این حسدن منشأ اون مودت است، علاقمندن که لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، منشأ این علاقه هم اون حسادت است، حسدن من عند انفسهم. اهل کتاب نه، برای اینکه مبهرن به حسب ظاهر، ولی وقتی تورات و انجیل را تحریف کرده ان اگر جزیه نپردازن در حکم کافر حربی ان. این گونه از افراد میکوشن که مسلمان ها را به کفر برگردانن، اونها هم اگر سرنیزه برداشته بشود و تبلیغات صحیح اونها برسد، اگر اسلام را نپذیرند لااقل مسیحیت و یهودیت اصیل را میپذیرند نه محرف را. دیگر سخن از تسلیس نیست، سخن از عزیر ابن الله نیست، سخن از مسیح ابن الله نیست. بنابراین بسیاری از اهل کتاب اصرارشون بر این است که شما را کافر کن، چون که در سوره مبارکه آل عمران آیه 69 این چنین است که ودت طائفتون من اهل کتاب لو یذلونکم، این طائفه با اون کثرت هم سازگار است که کثیرشون این علاقه را داشته باشند، همین که یه عده مستثنا باشند صادق است که ما بگوییم ودت طائفتون من اهل کتاب. در این آیه 69 سوره آل عمران فرمود گروهی از اهل کتاب علاقمندن که شما را گمراه کنند، اما به ما یذلون الا انفسهم و ما یشعرون، تبلیغات سویشون یا سایر تحریکاتشون اثری ندارد. در آیات دیگر این مضمون به صورت‌های گوناگون بیان شده. در همین سوره مبارکه آل عمران مودت اونها برای بازگشت مسلمین به کفر این است. آیه 149 سوره آل عمران: یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اگر حرفهای سو و تبلیغات اینها در شما اثر کند، شما به عقب برمیگردید، به همون کفر مبتلا میشوید که مایه خسران دنیا و آخرت است. در سوره نساء 89 این چنین آمده است که ودو لو تکفرونه کما کفرو فتکونون سوا. علاقه کافران آن است که شما دست از دین بردارید و همسان اونها بشوید، شما هم کافر، اونها هم کافر. علاقه کافران این است که تکفرونه کما کفرو فتکونون سوا. لذا فرمود: فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. این کار هم به عنوان یک امر سیاسی و نظامی تبیین شده است، نه نظامی محض و نه سیاسی صرف. در سوره مبارکه نساء فرمود به این که گفته می شود کفار دشمن شمایند، تنها در بعد سیاسی نیست که با دسیسه بخواهند مسئله را حل کنند، بلکه می کوشند شما از اسلحه‌تون غفلت کنین اونا بتازند و پیروز بشوند. در آیه 102 سوره نساء این چنین آمد است که وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. اونا علاقمندن که سلاح را از شما بگیرن، شما را خلع سلاح کنن، حالا یا از راه غفلت است یا از راه های نظامی دیگر است، بالاخره از اسلحتون غفلت کنی، هم از تدارکات نظامی و ساز و برگ جنگیتون و هم از اون سلاحتون غفلت کنید و اونها بتازند و پیروز بشوند، دفعتا حمله کنند. ود الذین کفروا لو تغفرون عن اسلحتکم و امتعاتکم فیمیلون علیکم میلتن واحدتن، دفعتا تهاجم کنند و پیروز بشوند. البته سلاح تنها سلاح مادی نظیر شمشیر و زره نیست، دعا هم سلاح مؤمن است، از دعا سلاح المؤمن. کافران همونطوری که میکوشن مسلمین از سلاح مادی و فلزیشون غفلت کنن، تلاش و کوششون هم این است که مؤمنین از اون سلاح معنوی هم غفلت کنن. پس نه تنها رو دسیسه های سیاسی میکوشن که حمله کنن، بلکه از راه نظامی هم سوء استفاده میکنن. در آیه 13 سوره مائده دسیسه‌های سیاسی اینها را ذکر می‌کنند. فرمود: فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیة یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به و لا تزالوا تطلع علی خائنة منهم الا قلیلا منهم. این لا تزال یعنی همواره اینا دسیسه و خیانت دارن، همواره اینها نقشه می کشن علیه شما. به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب کردند: ولا تزالوا تطلعوا علی خائنة منهم. اینا مسائل سیاسی است. اون چی که در سوره نساء گذشت مسائل نظامی بود، در اونجا فرمود علاقه کافران آن است که شما از اسلحه‌تون غفلت کنید، اونا دفعتا حمله کنند و پیروز بشن. در اینجا فرمود دسیسه اونها این است که هر روز نقشه جدید دارن. ولا تزال تطلع علی خائنة منهم. در همین سوره مبارکه مائده ضمن این که فرمود اونها اصرار دارن که شما را از دین برگردانن، به مسلمین خطاب کرد، فرمود اگر شما از دین برگشتید گذشته از این که همه اعمال خیرتون به هدر می رود که مقام ثانی از بحث است، این ارتداد شما اثری هم ندارد. این طور نیست که اگر شما دین را یاری نکردید دیگر خدا دست از دینش بردارد. این چنین نیست، بلکه مردانی را خدای سبحان به صحنه اعزام میکند که دینش حفظ کنند. آیه 54 سوره مائده این است که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فبود این چه نیست که حالا اگر شما برگشتید دین به دست فراموشی سپرده بشود. دین نور خداست، هرگز نور خدا را نمیشود خاموش کرد. اگر شما برگشتید خداوند عده‌ای را موفق می کند که بر محور محبت به جنگن فسوفه یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. الان هم شما می بینید جنگ ها با محبت دارد تأمین می شود نه با سواد. گوشه ای از کارها را حوزه به دانشگاه بهده می گیرند وگرنه سیل جمعیت و علاقه ولو سواد و درس و کتاب و این هم نباشد، اون چه که جبه ها را گرم می کند علاقه به خداست و بس. بقیه جه فروعات زندگی است. خلاصه فرمود یه عده مردان خدا دوست که محبوبان الهی و محبان الهی اند از طرف خدا به جبه ها می روند، خدا اینها را می آورد. فسوفه یأتی الله به قوم یحبهم و یحبونه. اگر در زیر این آیه یا مشابه این آیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سلمان رضوان الله اشاره کرد فرمود او و قوم او مصداق، اینن این تطبیق یک اصل کلی است نه تفسیر. این آیه بر کلیتش باقی است. هر وقت دین در خطر شد محبوبان الهی به میدان خواهند آمد و محبان الهی جبهه را پر می کنند. یعنی دیندار در معرض خطر است. اون روزی که چندین شهر اسلامی ایران را اتحاد جماهیر شوروی گرفت اونها حمایت نکردن، الان مساجد اینها و حسینیه اینها و صدقاخونه هایها و قرآن اینها به دست کمونیست هاست، اما دین از کشورهای دیگر سر در آورد. اونها در حقیقت به کام خطر افتادن وگرنه دین زنده شد. به مسلمان ها میگن خودتون را دریابید، وگرنه اگر مسلمین این دین را حفظ نکردن این دین از این مسلمین گرفته می شود به دست دیگران افروخته می شود. الان یک صفحه قرآن در شوروی قاچاقه. اونها چون قیام نکردن مبارزه نکردن این چرها را روسیه گرفته و مراکز مذهبی اونها را به ایران کرده، ولی این چه نیست که اسلام رخت بربسته باشد از جادیگه سر در آورده. دین که در خطر است نه یعنی این که اگر کسی دین را یاری نکرد برای ابد دین خاموش می شود. همون یریدون لیطفی نور الله و افواههم والله متم نوره، اما خود این شخص مسلمان بی دین می میرد وگرنه جای دیگه سبز می شود. اون وقت خود انسان با دین می ارزد. وقتی دین انسان از انسان گرفته شد کرعن آن بل هم ازل خواهد بود، وگرنه اصل دین ممکن نیست از وجه عرض گرفته شود. فرمود ممکن نیست کسی بتواند نور خدا را خاموش کند. فرمود کسانی که محبوبان الهی هستند و محبان حق و نسبت به مؤمنین نرم رفتارند و نسبت به کافران سر فرازند و سر تسلیم فرود نمی آورند، این چهار شرط را دارند، خدا اینها را به میدان اعزام می کند. هم محبوب خدایان یک، هم محب خدایان دو، هم نسبت به مؤمنین ذلولن و نه ذلیل، ذلت برای همیشه بد است، ولی نسبت به مؤمنین، نسبت به مؤمنین ذلولن لذا با علا استعمال شد، یعنی در این حال که اسلحه دست اونهاست نسبت به مؤمنین نرمه، نسبت به کافرانن که عزیزن و ترکشن و گردن فراز. کسانی جنگ را پیش میبرن که دارای این چهار صفت باشن. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، که این دو وصف دیگر در کنار اون چهار وصف یاد شده است. در سوره مبارکه ممتحن آیه دوم فرمود به این که ان یسقفوکم یکون لکم اعداء، سقافت یعنی دستیابی در این کریمه، فرمود اگر اونها بر شما دست یابن دشمنان شمایم، و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بسو و ودو لو تکفرون، با زبان درازی، با قلم، با تبلیغات سو میکوشن و علاقمندن که شما را کافر کنن. پس تمام تلاش و کوشش اونها در این جنگ ها همون جنگ مکتبی است، یعنی میکوشن مسلمین را کافر کنن. چه اینکه درباره گروهی از اهل نفاق هم همین مضمون آمده است که اونها اصرارشون بر این است که شما را کافر کنن، نظیر آیه 89 سوره نساء که قبلش درباره منافقین است. بعد فرمود ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سوا فلا تتخذوا منهم اولیا، که این آیه هم قبلا صحبتشون. پس اصرار کافران روشن شد که در محور مکتب است، اونگاه منافع مادی و امثال ذالک برای اونها فرع است، و اگر کسی مکتب را از دست داد چیزی که عامل حفظ کیانشون باشد ندارد. در مقام ثانی بحث این چنین فرمود و من یرتدد منکم عن دینه فیموت و هو کافر فاولئک که حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره و اولئک اصحاب النار هم فی خالدون. چون اساس حیات انسان را عقیده او تأمین می کند، اگر عقیده حق شد همه کارهای باطل گذشته را جبران می کند، و اگر عقیده باطل شد همه کارهای خیر گذشته را ابطال می کند. در باره اول اون قاعده الاسلام و یجب و ما قبله آمده است، یعنی اگر یک مشرکی یا یک ملحدی سوابق سوء فراوانی داشت از نظر بت پرستی یا از نظر معاصی کبیره دیگر آلود بود، همین که مسلمان شد اسلام همه سیئات قبلی او را قطع می کند و جبران می کند. الاسلام و یجب و ما قبله، این قاعده فقهی در محور جبران کارهایی است که اسلام آورده است. اما کارهایی که انسان چه مسلمان باشد چه غیر مسلمان باید به اونها ملتزم باشد، اونها در جاش محفوظه. مثلا اگر کسی قبلا روزه خورد و قضا یا کفاره را به جا نیاورد و نداد، وقتی که مسلمان شد نه قضا لازم است نه کفاره، زیرا اصل روزه و قضای روزه و کفاره روزه جزء احکامی که اسلام آورده، یعنی اسلام این احکام را به همراه خود آورد. ولی اگر کسی قبلا به مردم بدهکار بود، ماری را نسیه خرید، الان که اسلام آورد نباید بگه در اسلام و یجب و ما قبلا، چون مال مردم را باید بپردازد خواه مسلمان خواه کافر. این چنین نیست که اسلام این حکم را آورده باشد، این حکم بنای عقلا بود و اسلام هم او را امضا کرده است. پس احکامی که به برکت اسلام آمد، نظیر اصل عبادت، نظیر قضای عبادت، نظیر کفارات و دیات و امثال ذلک که رو قوانین اسلامی آمده است، اگر کافری قبلا به این امور مبتلا بود و انجام نداد و الان اسلام آورد، اسلام همه کارهای گذشته او را جبران میکند، نه خمسی بدهکار است و نه زکاتی، چون این گونه از مسائل مالی به وسیله اسلام آمده. اما اگر مالی را از کسی قرض گرفت یا مالی را نسیه خرید و مانند آن، این چه نیست که به قاعده الاسلام و یجب و ما قبله تعصب کند، بگد ما که مسلمان شدیم مال مردم را پس بدیم. این مال اصل اسلام، همه معاصی او که مهمترین اونها شرک بالله است، به وسیله اسلام بخشوده می شود. در باره مؤمنین اگر برگشتن معاذ الله مرتد شدن، این ارتداد زمینه همه اعمال را باطل می کند. یعنی هر کار خیری که کسی انجام داد، این رده یک آتشی است که همه را می سوزاند. فرمود و من یرتد منکم عن دینه فیموت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرته و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، که سه مسئله در زیر این آیه بود که دیروز به عرض رسید. اما حبط اعمال، اعمال کافران به سه قسمت تقسیم میشد. قرآن عمل کافر را حبط و باطل و بی اثر میداند، عمل مشرک را هم این چنین. به رسول خدا فرمود لقد اوهی الیک و الی الذین من قبلک لن اشرکت لیحبطن عملک. یعنی این جزء احکام عامه است که ما به همه انبیا گفتیم اگر کسی معاذ الله شرک بورزد همه اعمالش باطل خواهد بود. اعمال انسان کافر سه قسمت است. یک قسمت اعمال عبادی است، نظیر اون خضوها و عبادت هایی که برای اصنام و اوثان دارد، بت پرستی ها یا نحوه عبادت است. اون چه که بودایی و امثال بودایی دارن عبادت است در حقیقت. قسم دوم خدمات اجتماعی اونهاست، راه احداث میکنن، در منگاه و بیمارستان میسازن، مؤسسات عام المنفعه تاسیس میکنن و ماننده. قسم سوم اعمال عادی اونهاست، کسب میکنن، خانه میسازن تا زندگی کنن و مرفه باشن. اون قسم اول که شرک و بت‌پرستی و عبادت برای اصنام و اوثان است، اون رو در قرآن باطل محض اعلام کرد. فرمود الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء. در سوره مبارکه نور این چنین فرمود که اعمال کافران همانند سراب است. آیه 39 سوره نور والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه. قیعه یعنی منطقه باز و وسیع که انسان از دور اون سبزی و سبزه ها را به صورت یک استخر زلال میبینه. اگر کسی تشنه باشد و این سراب هم به صورت آب ظهور کند، این تشنه بر این پندارش اثر مترتب می کند، با سرعت به سراغ اون سراب می رود. این که فرمود یحسبه الظمآن ماء، برای اینکه انسان تشنه ترتیب اثر می دهد و انسان سیراب ترتیب اثر نمی دهد، وگرنه هر دو چه عطشان و چه ریان هر دو یحسبه ماء، منتها انسان سیراب ترتیب اثر نمی دهد، به دنبال سراب حرکت نمی کند، انسان عطشان حرکت می کند. یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه و الله سریع الحساب. هر گونه عبادتی که کافران انجام می دهند مثل تلاش و کوشش خسته کننده است که انسان تشنه به دنبال سراب حرکت می کند. هر چه جلوتر می رود می بیند در پیشا پیش او آب هست، به آب نمی رسد، نمی داند از اون سراب مدتی گذشت. خاصیت قیعه بودن این است. گاهی انسان در یک منطقه محدودی از دور آب میپندارد، وقتی که رسید میبیند سراب بود آب نبود، همونجا میایستد یا بر میگردد. ولی اگر افق وسیع باشد، قیعه باشد، قاع یعنی بیابان صاف، این هرچه جلوتر میرود خیال میکند اون استخر در پیشاپیش اوست، تا زنده است میدود. وقتی که همه قدرت از دست داد، یعنی حال موت، اون وقت بیدار می شود، می ایستد، می بیند بین که سراب بود، وگرنه تا زنده است می دود. مثل انسان تشنه‌ای که در قیعه، قیعه یعنی بیابان باز و وسیع، این در پیشا پیش خود استخر زلال می بیند، این که نمی آرمد تا می تواند می دود. وقتی هم که توانش تمام شد می ایستد. این نظیر منطقه های مدار بسته نیست که چند قدم برود بعد بفهمد و برگردد. این میدان باز است. لذا فرمود اعمال کافران مانند سراب است در بیابان قاع و صاف، قیعه یعنی بیابان صاف. حالا اون مقام سوم بحث است که اعمال کافر یک قسمش مربوط به عبادات است، یک قسمت خدمات اجتماعی است، یک قسمت هم مربوط به تأمین زندگی های از مادی هاست. معلوم خواهد شد که در هر سه مقام در زحمت است و قدر این دین را ما بدانیم. خدای ناکرده اگر یه روزی این عقیده و اعتقاد به خدا و این آرامش درون از ما گرفته بشود، اونگاه معاذالله معلوم میشود ما در چه جهنمی هستیم. این علاوه ذکر الله تطمئن القلوب ما را در بهشت نگه داشته. اون من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا در درون انسان غیر معتقد آتش است. ما شو از درون او خبر نداریم، خیال میکنیم او آرامه. یک روز مبادا خدای ناکرده کسی مبتلا به درد اینا بشود، اینا دائما دارن میسوزن. این که میبینید تمام تلاش و کوششون اینه که اون که دارن حفظ بکنن، اون که ندارن فراهم بکنن، برای که صبح که از بستر خواب برخواستن یک تابلوی فقر بین عینین اینا نصبست، نسبت لاحول فقر بین عینین. این واقعا از فقر میترسد. چرا؟ اون چه که دارد احتمال زوال میده، اون چه که ندارد نسبت به او حریص است. این بین اون چه ندارد و اون چه دارد در عذاب علیم است. او از هر تنگ دستی گدا تبتر است و واقعا از فقر میترسد. این که در بعضی از روایات آمده است که اگر کسی دنیا را اکبر همش قرار بدهد، خدای سبحان او را با این تازیانه میزند و او را به این عذاب معذب میکند. جعل الله الفقر بین عینیه، این است. این هر روز از گدایی میترسد، هرگز سیر نمیشد. و هو مؤمن دیگر. اگر چنون چه کافران اعمال عبادی انجام بدن یا خدمات اجتماعی انجام بدن که بخواهن خیر و ثوابی ببرن، این مثل تشنه است که به دنبال سراب حرکت میکنه، چون هدفی نداره. یا برای بت است، یا برای شهرت تاریخی است، وهم است، امثال ذلك. فرمود هر عملی که کافر انجام میدهد، خواه به عنوان عبادت، خواه به عنوان خدمات اجتماعی، چون برای رضای خدا نیست و امثال ذلك، این به دنبال سراب حرکت میکنه. اعمالهم که سراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء. اگر کسی معاذ الله ریا کار بکند، همین است دیگه. اگر یک کسی کافر بود در زمان جاهلیت، دسترسی به اسلام نداشت و حجت بالغه حق بر او عرض نشد، او معذور است. نه اینکه در زمانی که اسلام آمده است، نور اسلام تابید، کسی متعندن کافر باشد باز هم از خدماتش بهره برد، این چنین نیست. در آیه 18 سوره ابراهیم این چنین آمده است که مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به ریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. فرمود جریان اعمال کافران که به پروردگارشون معتقد نیستن مثل آن است که در یک روز تندبادی یک مقدار خاکستر در مسیر باد قرار بگیرد و چیزی برای صاحب خاکستر نمی ماند. گاهی تعبیر قرآن کریم درباره ریاکار و امثال آن این است که صفوان علیه تراب. صفوان اون سنگ برجسته صاف و هموار است که برجستگی و فرو رفتگی ندارد، صاف صاف است. چون اگر یک سنگ یک مقدار حفره درش باشد، ممکن است یک گرد و خاک در اون حفره بموند. اگر یک سنگ صاف همواری باشد، یک مختصر خاک روش باشد و باران تند بیاید، همه را شستشو میکند، چیزی رو سنگ نمیماند. فرمود مثل صفوانی که علیه تراب باشد، فاصابه وابل، به این آب فراوان با بارش باران و همه اینا خاتم میدهد. گاهی هم مثل ذکر میکنه تواد اعمال کافران مانند خاکستری است که در یک روز تندباد در معرض باد تند قرار بگیرد که همه اینها پراکنده خواهد شد. همین تعبیر را درباره اعمال اینها راجع به قیامت فرمود که قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر اون که به خدا معتقد نیست و هیچ عبادتی را برای خدا انجام نمیدهد، خواه ملحدان کمونیستی خواه مشکان بت‌پرست و مانند آن، اعمالشون این چنین است. اما موحدان مانند مسیحی‌ها مانند یهودی‌ها، اینا اگر حجت اله بر اینا تمام نشد که خب معذور است. اگر حجت اله بر اینا تمام شد و عمدن نپذیرفتن ولی اصل خدا را قبول دارن، کارهایی که برای خدا انجام میدهند، خب یه مقداری اثر برش بار هست، نمیشود اونها را انکار کرد. ولی اعمال اونها، عبادات اونها، نمازهای اونها باید بر منهج اسلام باشه. خدماتی که اونها انجام میدن چون خدمات تبصری است، اگر لله انجام بدهن ممکن است اثر بر اونها مترتب باشه. اما اون مقام سوم یعنی اعمال دنیایی اینها، کافر یعنی کسی که به خدا معتقد نیست، آیا در دنیا زندگی خوب دارد یا ندارد؟ اگر زندگی خوب را ما با داشتن اتومبیل خوب، فرش خوب، خانه خوب، باغ خوب بدانیم، بله زندگی خوب دارن. اما از درون اونها ما خبریم یا نه؟ زندگی مال جان آدم است، نه مال تن آدم. آیا او در درون هم واقعا مرفه و راحت است یا در عذاب علیم است؟ قرآن فرمود من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، یعنی در دنیا و نه در باره آخرت که فرمود و نحشره یوم القیامة اعما. در دنیا او در فشار است، هیچ آسایش ندارد. یعنی اون چه که دارد هر روز احتمال زوال اون را میدهد، اون چه هم که ندارد مرتب میدود که پیدا کند و آنی آرام نیست. حرفهای گوناگون او را میشوراند. چطور اگر شما در یک مزاج سالمی یک کمی هم وارد بشه و تمام این دستگاه گوارش اکثر عمل نشون میدهد و به هیجان میفتد و آرامش ندارد؟ حرف بد، کار بد وقتی از راه چشم گوش به درون دل آمد جان را آشوب زده میکند. این که اگر یک غیبت شنیدید، یه حرف بدی زدید، پای چند لحظه ای آرام نیستی، سرش همان است. این روح و این فطرت با حرف بد سازگار نیست، با کینه سازگار نیست، لذا نه خوابتون میبرد نه آرامشی دارید نه مانندون. این تخدیر شده است، تخدیر شده است. اگر چنون که کسی را تخدیر کنن بعد بهترین قضا را به او بدهن، او لذت میبرد. اما اگر تخدیر نباشد، غافل نباشد، هوشیار باشد که لذت نمیبرد. فهمود اینا الان تخدیرن، اینها مستن. یه انسان مست که رنج نمیبرد که. فرمود اینا الان لعمروکه انهم لفی سکرتهم یعمهون، قسم به حیات تو اینا مستانه زندگی میکنن. یه مست که درد احساس نمیکند که، اگرم لذت دارد لذت حیوانی است، لذت انسانی. همون کما تأکل انعام فرمود، چطور یه حیوان میخورد همونطور میخورد. اینقدر از خدا غافل شدن که حالا مثل انسان مستن. انسان مست تخدیر شده است، احساسی ندارد. انسان مست چه لذتی میبرد؟ همون لذتی که حیوان میبرد، لذت انسانی نیست. الان در حد زندگی گیاهی است، یک گیاه لذت میبرد. خب این موقع بهار که شد همه گیاهان از این خرام میدن و لباس نو در بر کردن و سبز و تازه شدن لذت گیاهی میبرن. حیوانات هم به شرح زن. فرمود زرهم یاکلو و یتمتعو و یلههم العمل، چون فرمود یاکلون کما تاکلون انعام و النار مثوی لهم. بنابراین اگر کسی به تکیگاه ثبات و آرامش بند نیست، نه تنها در آخرت حسنه ندارد بلکه در دنیا هم حسنه ندارد، نه تنها از عبادات طرفی نمی‌ماند، از خدمات اجتماعی هم طرفی نمی‌ماند، از کارهای عادی و مادی هم طرفی نمی‌ماند، والحمد لله رب العالمين.